السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خداوند متعال مجلس ما رو و اهل مجلس ما رو مورد عنایت و توجه خاص خودش و ولی عصر ارواحنا فدا قرار بده، دلهامون رو منور به نور هدایت و ارادت به اهل بیت پیامبر اکرم انشالله قرار بده، همونطور که در دنیا توفیق داده ما هم نشین محبان اهل بیت و هم نشین مجالس آل الله هستیم، در آخرت هم ما رو هم نشین اهل بیت پیامبر انشالله قرار بده و سلام خالصانه همه عزاداران و محبین مخصوصا حاضرین محترم در این جلسه رو به آستان مقدس سید الشهدا علیه السلام ابلاغ بفرماید، جهت اجابت دعا صلوات دیگری هدیه کنیم. صحبت در مورد محتوای آیه شریفه 177 از سوره مبارکه بقره بود که خداوند متعال یک سوء تفاهم و یک برداشت و فهم اشتباه و غلط رو در جامعه زمان نزول قرآن در این آیه شریفه مطرح میکنه و جایگزینش رو، فکر صحیح رو معرفی میکنه. آغاز آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی و بر این نیست که شما به سمت مشرق یا مغرب ایستادن رو برای خودتون امتیازی بدانید، که عرض کردیم به خاطر اینکه اهل قبله بیت المقدس به اهل قبله مسجد الحرام و کعبه فخر می فروختن و بالعکس خداوند متعال فرمود نه، مایه افتخار اینها نیست، نیکی، خیر و بر شروط دیگه‌ای داره. این که حالا ما به کدوم طرف بایستیم و به کدام جهت نماز بخونیم برای ما مزیت ایجاد نمی‌کنه. عبادت ما به کدام جهت باشه مزیتی نداره، مهم این است که چقدر اون عبادت بتواند ما رو بسازه. بعد اشاره فرمود ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر، پایه و اساس نیکی این سه اصل توحید، نبوت و معاد، ملائکه، کتاب، نبیین، ایمان بالله، ایمان بالیوم الاخر. آیا کفایت میکنه من دل پاکی داشته باشم، اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت، ولی در رفتار اثری نگذاره؟ ادامه آیه میفرماد نه، بالاخره این دل پاک و این اعتقاد باید خودش رو نشون بده، در رفتار انسان خودش رو نشون بده. ما هر چقدر هم بگیم امام حسین رو دوست داریم، اما ظاهرمون، نشست و برخاستمون، گفتگوی ما، معاشرت ما با دیگران حسینی نشه، فایده‌ای نداره، نتیجه‌ای نداره. تربیت باید اثرش رو در رفتار نشون بده. ما اگر تحت تربیت امام حسین علیه السلام هستیم باید حسینی زندگی کنیم، باید زندگی ما رنگ و بوی حسینی بگیره، زندگی ما باید رنگ و بوی علوی و فاطمی بگیره. اظهار ارادت و اظهار علاقه خیلی کار دشواری نیست، یه ارتباط قلبیه، ما امام حسین دوست داریم، ما امیر مؤمنان رو دوست داریم، ما ائمه اطهار رو دوست داریم. این دوست داشتن یه وقتایی نشان دادنش و ابرازش همراه با مشکلات. سید الشهدا علیه السلام در سفری که به سمت کربلا داشتن در مواقع و مواضع مختلف با مردم صحبتهایی داشتن. قشنگ جمع شده اینا در یک کتابی، سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا، خیلی تعابیر و فرمایشات قشنگی دارن. یکی از این فرمایشات فرمایش معروفی است، شاید بارها شنیده باشید، امام حسین علیه السلام مردم زمان خودشون رو اینطور معرفی، البته این عمومیه، یعنی اختصاص به مردم زمان امام حسین هم فقط نداره. فرمودن الناس و عبید و دنیا، مردم این حرف یک ولی خداست که کاملا عالم به عصر و زمان خودش و گذشته و آینده است، کاملا مردم رو میشناسه، یعنی یه جامعه شناس حقیقی و واقعی، نه جامعه شناسی که علم خودش رو از لابلای اوراق کتابها بیرون کشیده باشه، با علم حضوری و من لدن علی حکیم، علمی که از جانب خدا داره، مردم رو اینجوری معرفی میکنه: الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا غالبا. البته این الناسی که میگه مثل همون در واقع تعبیر قرآنی است که ان الانسان لفی خسر، سوره مالک عصر، اونجا هم خدا میفرماید انسان یعنی نوع انسان، نه نوع به معنای مطلق انسان ها، ولی انسان نوعا اینجوریه، لفی خسره، در ضرره، در خسرانه. اینجا هم امام حسین علیه السلام میفرماید الناس یعنی عموم مردم، نه مطلق مردم، اکثر مردم اینجوری هن، عبید الدنیا، بنده دنیان. و دین و لعقن علا السنتهم، ارتباطشون با دین چیه؟ آیا همه بنده دنیا و بیدین هن؟ میفرماید نه، شعار دین هم بر زبانهاشون جاریه، ادعای دینداری هم هست. لعق در واقع شیره ای از گیاهی بوده که کار این آدامسای امروزی رو میکرده، تو دهن میچرخوندن، یه طعم خوبی هم داشته. تا کی این شیره درخت را، شیره گیاه رو که حالت عرض کردم آدامسای امروزی رو داشته، تو دهان میچرخانند؟ همین آدامس هم اونایی که اهلش هستن تا وقتی که بالاخره شیرینی داره و دهان رو خسته نکنه تو دهن نگه داشته میشه. و دینو لعقن علی السنتهم، دین رو مثل آب نباتی تو دهان از این طرف و اون طرف میچرخونن. تا کی؟ یحوتونه ما درت علیه معایشهم، تا وقتی که این دین با زندگیشون و دنیاشون در نیفته. عشق به اهل بیت، عشق به امام حسین علیه السلام، یه جاهایی ممکنه با دنیای ما در بیفته، منافات داشته باشه. اونجاست که امام حسین میفرماد اذا محسو بالبلا، وقتی خلاصه با بلا امتحان شدن مردم، قلت دیانون، دیندارها قلیل میشن، کم میشن. اگر ارادت به اهل بیت پیامبر، عشق به اهل بیت پیامبر یه جایی با دنیای ما در افتاد و اون موقع هم در میدان ماندیم، بدانیم که در عشقمون و در ارادتمون صادق و راستگو بودیم. چرا امام حسین 18,000 بیعت کننده دارد اما 72 یاری کننده بیشتر نداره؟ چون اذا محسو بالبلا قلت دیانون. چرا 12,000 نامه برای امام حسین می نویسند امثال شبس ابن ربعی تمیمی لعنت الله علیه که فرمانده پیاده نظام سپاه ابن سعد روز عاشورا بوده، اما از اون طرف جز اولین امضا کنندگان 12,000 نامه ایست که برای امام حسین رفته. جالبه ها، یک کسی نامه نوشته امام حسین رو دعوت کرده به کوفه، سیاهی لشکر نه، فرمانده پیاده نظام بوده، فرمانده بوده در روز عاشورا. حالا میگیم یه عده‌ای ممکنه جز اون 18,000 نفر بیعت کننده بودن آمدن کربلا، ولی شاید حتی یک تیر هم پرتاب نکردن. اینا هم گناهکارن، اینا هم سیاهی لشکر شدن، اینا هم رعب ایجاد کردن، طرف باطل رو تقویت کردن، ولی فرمانده یه دسته و یک گروه بالاخره آدم تأثیرگذاریه. امام حسین دعوت کردی، تو امضا کردی، بیعت کردی. شبس کسیه که جنایت آتش کشیدن خیمه های امام حسین علیه السلام رو، لکه ننگش رو به پیشانی خودش زد. بابا شما دعوت کرده بودید از این ولی خدا. ازا محسو بالبلا قلت دیانون، هر جا دینداری لذت داشته باشه اینا هستن، هر جا ارادت به امام حسین و مثل امام حسین لذت داشته باشه اینا هستن، اما کافیه یه مقداری منافعشون به خطر بیفته، ریزش ها شروع میشه. همین آقا وقتی کاروان اسرای کربلا وارد کوفه میشن و خطبه قراء زینب کبری سلام الله علیها در شهر کوفه چشمهای حتی دشمنان رو به اشک ریختن وادار میکنه، همین شبس میگن آمد پای حضرت زین العابدین علیه السلام رو گرفت، گفت آقا من توی این کوفه ایل و تبار دارم، ثروت دارم، حاضرم همین حالا به فرماندهی و رهبری و دستور شما یک قیامی راه بیاندازیم علیه عبیدالله. همون جایی که آمد در گوشش گفت مثل که حواست نیست داری چی کار میکنی، عبیدالله به پسر پیغمبر رحم نکرد، تو داری پیشنهاد قیام و انقلاب میدی. فوراً در همون لحظه برگشت گفت همون ثروتی که میخواستیم خرج بکنیم برای قیام علیه عبیدالله مسجد بسازید به شکرانه پیروزی سپاه یزید ابن معاویه بر حسین ابن علی. مسجد ساختن به شکر، یعنی همین آدمی که میخواست انقلاب کنه. هر جا دینداری لذت داشته باشه هست، اگر احساس خطر کرد عقب میکشه. اینا هم آدمایی نیستن که در 1400 سال پیش پروندهشون بسته شده باشه، همیشه ای تاریخ هستن و اتفاقا خطر اینها از دشمنی که تو روی شما می ایسته و میگه من با تو دشمنی دارم خیلی بیشتره. شما به ایشان امیدوار میشی، بهش تکیه میکنی، به موقع یا در واقع دین به اینها تکیه میکند، امیدوار میشه، ولی به موقع که باید باشن نیستن، خبری ازشون نیست. حالا یا در جبهه مقابلن یا میرن تو خونه هاشون میشینن. الناس عبید الدنیا و دین لائق علی السنتهم اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. آیه 177 سوره معارکه بقره میگه نیکی و بر پایه و اساسش ایمان، ایمانی که بروز و ظهور بیرونی داشته باشه، یعنی اون لحظات حساس باید صاحب خودش رو آماده کنه بیاره به میدان. لذا میفرماید باید خدمات اجتماعی از این ایمان ایجاد بشه. آت المال علی حبهی مسکینن، به فقرا رسیدگی کنه، جامعه، ذل قربا، ایتام، فرقاب، کسایی که بالاخره مشکلی دارن. جنبه اجتماعی دین علاوه بر اعتقاد. بعد مطلب سوم رو در این آیه شریفه، مهمترین و اساسی ترین رکن ارتباط با خدا، یعنی اقام صلاح، نماز به پا داشتن. امشب یه مقداری در مورد همین واژه اقامه نماز صحبت کنیم. قرآن کریم دیشب عرض کردم، اقامه نماز رو یکی از برندهای خودش معرفی میکنه. هر جا میخواد از گروهی تعریف و تمجید کنه میگه اینا یکی از ویژگی هاشون اقامه نمازه. فکر نمی کنم در زیارتنامه ائمه اطهار یک مورد پیدا بکنیم که شهادت به اقامه نماز درش وجود نداشته باشه. اشهد و انک قد اقمت الصلا، این تقریبا اون واژه و عبارت مشترک بین همه زیارتنامه های ائمه علیهم السلام هست، اقامه نماز. به خلاف تعبیری که بین عرف ما رایجه، ما میگیم نماز خوندن، قرآن اصلا از واژه و کلا فرهنگ دینی ما روایات از عبارت نماز خوندن استفاده نکرده، همیشه دنبال اقامه نماز. اقامه یعنی چی؟ به پا داشتن. انسان اگر صغیر باشه و سرپرست خودش رو از دست بده، برای اینکه مصالحش حفظ بشه، اگه ثروتی داره بالاخره اون ثروت نابود نشه، از بین نره، چون خودش فعلا نمیتواند به مصالح خودش قیام کنه، کار خودش رو انجام بده. اگر بناس برنامه‌ای براش ریخته بشه، برنامه‌ای درست باشه، تربیت بناس بشه، تربیت صحیح صورت بگیره، میگن این باید یه قیم داشته باشه. قیم یعنی به پادارنده. این درختایی که معمولا میوه های سنگینی دارن، مثل درخت سیب و اینها، وقتی بار زیادی میدن، ثمر زیادی دارن، ممکنه شاخه هاش تحمل نداشته باشه، درخت کج میشه، خم میشه. باغبان میاد یه کمکی، حالا یه چوبی، چیزی، شاخه درخت دیگه‌ای که بریده شده، میاره زیر این شاخه ها میزنه. اینو بهش میگن قیم. قیم کارش چیه؟ به پاداشتن. ما باید قیم نماز باشیم. قرآن به ما میگه اقامه نماز کن، نه که نماز بخون. اتفاقا نماز خونا رو قرآن تخطئه کرده، اونی که فقط نماز میخونه، یعنی فقط یه عباراتی رو مرور میکنه. عرض کردم سوره ماعون شب گذشته، همون ویلی که برای کمفروش و مسخرگر و قسی القلب و اینها به کار برده، برای مسلین، مسلی یعنی نماز خان. در بقیه موارد خدا از اقامه نماز حرف زده. عرض کردم به ائمه ما عرض میکنیم اشهد و انک قد اقمت الصلا. چرا؟ ظهر عاشورا هم در سپاه ابن سعد نماز میخوندن و صف جماعت برگزار شده بود، هم در سپاه امام حسین. اما اونا نماز میخوندن، اینا نماز اقامه کردند. در جنگ صفین در یه شبی یه آقای اضافه شد به سپاه امیر مؤمنان علیه السلام، یه گوشه استراحت کرد، میگه موقع اذان صبح دیدم صدای دوتا اذان میاد، تعجب کردم، پا شدم دیدم که سپاه معاویه هم دارن اذان میدن، ما هم که مؤذن داریم و اذان میگه. موقع نماز شد، دیدیم که دوتا صف تشکیل شد، اونا نماز دارن میخونن، ما هم داریم نماز میخونیم. جالب شد، ما داریم با هم میجنگیم ولی هر دوتامون هم اهل اذانیم، هم اهل نمازیم، هم اهل قبله، یه قبله. صبح رفت خدمت امیر مؤمنان علیه السلام، عرض کرد آقا دیشب من به سپاه شما اضافه شدم، صبح دیدم از زنو و از زننا، هم اونا اذان میدن هم ما اذان میدیم، دیدم سلو و سلینا، هم اونا نماز میخونن هم ما نماز میخونیم، الان میترسم به جنگم، اگر کشته بشم خونم هدر بره، اگر بکشم دستم به خون بیگناهی آلوده بشه، تکلیف چیه؟ آقا فرمود برو از عمار سوال کن، عمار یاسر رضی الله عنه که از اصحاب با وفا و بصیر پیامبر اکرم و امیر مؤمنان بوده. رفت سراغ عمار، گفت برای من یه همچین مشکلی پیش آمده، امیر مؤمنان من ارجاع دادن به شما. عمار بهش گفت ببین پرچم سپاه معاویه لعنت الله علیه دست کیه؟ میگه نگاه کردم دیدم امرؤاس علمدار سپاه اوناست. گفتم امرؤاس. گفت این امرؤاس بار چندمی است که من دارم باهاش میجنگم، یعنی در سپاهی هستم که طرف مقابلش امرؤاسه. منتها دفعات قبل کار خیلی آسان بود. چرا؟ چون شعارش مشخص بود، او میگفت ان لنا العزا ولا عزا لكم، ما عزا داریم شما ندارید. عزا یکی از بت‌های سگانه مشرکین بود. ما میگفتیم الله مولانا ولا مولا لكم، ما خدا داریم شما، یعنی مولای شما خدا نیست. اونا میگفتن او اله بل، بت دیگرشون رو به ما معرفی میگفتن این برتره این بالاتره. پیغمبر به ما میفرمود بگید الله اعلا و اجل، خدا برتر است و اصلا اجل از اینه که بخواد با کسی مقایسه بشه. اما این جنگ ما میگیم لا اله الا الله، اونم داره میگه لا اله الا الله. عمار به یه آقا اینطور فرمود، فرمود علی علیه السلام به ما یاد داده که حق را بشناسیم و افراد را با حق تمیز بدیم از هم دیگه. اگر میخواید به کسی وزن بدید، اول حق رو بشناسید، به اندازه حق و نزدیکی او به حق بهش وزن بدید. اینطور نباشه که افراد بشند ملاک حق. اگر حق دقیق معرفی شد، اون موقع دیگه سر دوراهی یزید و امام حسین گیر نمی کنیم، تردید نمی کنیم. اگر حق خوب معرفی شد، کار نمی کشد به جایی که امیر مؤمنان آه بکشه و بفرماید انزلن دهر ثم انزلن دهر ثم انزلن دهر حتی یقال علی و معاویه. سر دوراهی علی و معاویه مگه آدم باید گیر کنه؟ اگه حق بشناسیم اینجوری نمیشه. ببینیم چه کسی به پا دارنده نمازه. نماز به پا داشته شده نماز ریاکارانه نیست. نماز به پا داشته شده نمازی که درش سهل و سهو انگاری باشه نیست. نماز به پا داشته شده محصولش میشن شهدای کربلا، محصولش میشن این جوانهای عزیزی که ما تو دوره خودمون دیدیم، با گوشت و پوست و استخوان خودمون درکشون کردیم و در راه اعتقاد خودشون، در راه دفاع از حق، از خانوادهشون، امنیتشون، جوانیشون گذشتن. نمازی که اقامه شود این چنینه. نه، نمازی که خونده بشه داعش پرورم هست، نمازی که خونده بشه این دولت ارزم به خدمت شما و حکومت صفاک و جنایتکار آل سعود که خدا انشالله شرشون رو از سر ممالک اسلامی کم بکنه، اینا هم هست. اینو نماز خیلی هم قشنگ، اصلا یه مدتی که ماهیت اینا برای مردم خیلی آشکار نبود، یکی از خاطرات خوش هر کسی میرفت سفر حج و برمیگشت این بود که چه نمازهایی میخونن. ولی فقط میخونن. نمازی که بپا بشه از توش کودک کشی بیرون نمیاد. نماز اقامه شده آدم رو دلسوز به جامعه، دلسوز به بشریت میکنه. نیکی اقامه نمازه. به نمازمون اهمیت بدیم، به نمازمون روح بدیم، مراقب باشیم آفات متوجه نماز ما نشند. اون موقع واقعا میشه معراج برای ما. اون موقع الله اکبر گفتن ما در ورود به نماز ما رو وارد یه عرصه جدیدی و تجربه جدیدی خواهد کرد. دعا کنید که انشالله این تجربه شیرین نصیب هممون بشه، به حق اقامه کننده حقیقی نماز حضرت سید الشهدا علیه السلام. هر شب روایتی و نکته ای در مورد اشک بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام عرض میکنیم. امشب هم این روایت رو از حضرت رضا علیه السلام عرض کنم. فرمود من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا لم تبک عینه یوم تبک العیون. کسی که مصائب ما رو یادآوری بکنه و اشک بریزد و دیگران رو به گریه کردن دعوت کنه، تشویق کنه، هم خودمون اشک بریزیم برای اهل بیت، هم زمینه عرض ارادت برای دیگران رو فراهم کنیم. من این رو مکرر تو این جلسات گذشته عرض کردم، باز هم به خودم دارم تذکر میدم و یادآوری میکنم و عزیزان، شرایط امسال متفاوته. بعضی ها هستن به جهات بالاخره مراعات حقم دارن، احیانا ملاحظه میکنن شاید از خونه حتی برای کارهای روزمره شون هم بیرون نیان. اونهایی که از دستشون برمیاد این عزت و این فضیلت رو برای خودشون ایجاد بکنن، پیام سید الشهدا علیه السلام رو خانه به خانه، کوچه به کوچه، محله به محله ببریم و به گوش دیگران برسانیم. بالاترین افتخار برای یک محب اهل بیت اینه که جارچی اهل بیت باشه. به هر صورتی که شده این دستگاه رو تبلیغ بکنیم و گستردش بکنیم. نیازی به ما نداره، ما نیاز داریم. نیازی به جامعه ما که جامعه عزاداری باشد نیست، اما جامعه ما نیاز داره. کوچه پس کوچه های ما، خانه های ما نیاز دارن که انشالله از این سفره گسترده خوب استفاده بکنن. حضرت رضا علیه السلام فرمود روزی که چشمها گریان هستند، که کنایه از قیامته، این چشمی که خودش اشک باره و دیگران رو دعوت به اشک و عزای اهل بیت پیامبر میکند، این چشم گریان نخواهد بود. این دو شب، دیشب و امشب مهمان فرزندان امام مجتبی بودین، حیفم میاد این فرمایش پیامبر رو یادآوری نکنم که فرمود روز قیامت همه چشم ها گریانند. در یه روایت فرمود الا چشمانی که بر حسنم و حسینم اشک بریزن. انشالله خداوند متعال توفیق رو بده ما از عزاداران حقیقی و واقعی فرزندان پیامبر اکرم خصوصا سید الشهدا علیه السلام باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.